أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این مسئله بود، کسی که خمس به عهدش هست اون سهم سادات، آیا خودش مستقلن میتوند پرداخت کنه؟ باید بده به حاکم و زیر نظر او یا با اذن او مصرف بشه؟ در مسئله دو قول بود. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اقوا احوت یا اقوا این است که این راجع به حاکم است، امره به ید الحاکم، و شخص باید یا بدد مجموع این سهم سادات رو تحویل بده یا اذن بگیره. بعض دیگه هم گفتیم، مرحوم مجلسی دیگران هم این فتوا رو دادن. در مقابل قولی هست که مرحوم سید در عروه فرمود نه، خود شخص مستقلن میتونه بپردازه، خودش بره به مصرف سادات برسونه. احتیاط میکنه، احتیاط مستحبی که به حاکم بده، ولی خودش میتونه. خب در استدلال گفتیم اونهایی که مثل مرحوم سید میفرماد از لازم نداره، استیزان نمیخواد، خودش میتونه مستقلن، اینا چند دلیل داشتن. سه دلیلشون رو گفتیم. یکی اصل بود که اگر شک بکنیم که آیا احتیاج به اذن حاکم داره، از عدم شد خودش میتونه مصرف. جواب دادیم که این در اینجا اصل اشتغاله، برای اینکه انسان یقین دارد به اشتغال ذمه‌اش به خمس، در مقام ادا نمیدوند خودش مستقلن میتونه انجام بده یا اذن خواهد، قدر متیقنش اذنه که استیزان بکند. بدون استیزان یقین به براءت ذمه پیدا نمیکنه. یه استدلالشون این بود که این خمس ملک ساداته، مال شخص رو میخوان بهش تحویل بدن، احتیاجی به اذن از حاکم نداره. گفتیم اینجا هم اشخاص مالک نیستن، کلی ساده، سادات اون کلی مالک است، نه این افراد. اون وقت انطباق کلی بر فرد یحتاج الی دلیل، ما دلیلم نداریم که خودش بتونه این کارو بکنه، و اگر با اذن از حاکم ولی یه امر باشه خوبه، و الا بازم علم براسمه بیداریم کن. بنابراین این وجه هم میره کنار. استدلال سومشون این بود که در زکات بلا شبهه هم دلیل داریم، هم فتاوای اصحاب هست که مالک میتونه خودش زکات رو جدا کنه، به مصرف برسونه، بدد به فقرا، احتیاج به اذن ندارد. خمس هم که بدل از زکاته، همینجور که حکمی که در اونجا هست اینجا بیاریم بگیم اینجا هم بدون اذن میتونه. این هم جواب دادیم که خمس درست بدل از زکاته، اما تمام احکام زکات اینجا نمیاد، بلکه موارد خاص رو گفتیم، در مصرف و شرایط مصرف و اینها گفتیم حکم شرمون حکم در زکات. این دلیلم قانع کننده نیست. دلیل چهارمی که آیون آوردن تمسک به اطلاقاته. وقتی ما مراجعه میکنیم به ادله وجوب خمس، میبینیم مثلا فرمود که در ارواح مکاسب اگر زائد بر معونه سال چیزی براش موند، مخارج سالشو برداشته اضافه آورده، اینجا واجب است خمس بده. خب یجب علیه اداء خمس. اینجا که میگن واجب از خمس بده، تکلیف به گردن این آقا میذارن باید خمس این مال رو بدی، قیدی هم نیوردن اذنم برو بگیر، نام دیگه نیست. اطلاقش وقتی واجب شد برای این شخص اداء خمس، میخواد اطلاق دارد که اذن بگیرد یا بدون اذن بپرداز. پس اطلاقات وجوب خمس میفرماد در مثلا معدن خمس هست، در قوس خمس هست، یجب علیه الخمس. این از معدن استخراج کرد، واجب است برش خمس، قیدی نکردن برو اذنی از کسی بگیر. اطلاقات ادله دلالت بر این دارد سوا اون این که معل اذن باشد یا بلا اذن، بلا استیزان، بلا مراجعه میتوند این تکلیفی که به عهدش آمد رو بره انجام بده. پس از اطلاقات استفاده میکنیم، اذن لازم نیست. این دلیل چهارم آقایم. اینم باز میشه جواب داد که ما چنین اطلاقی نداریم. اون ادله که میفرماد یجب الخمس فی خمست اشیاء، در معدن خمس هست، در کنز خمس هست، در قوز خمس هست، این روایات در مقام بیان اصل وجوب خمس. اما دیگه در کیفیت که چی کار بکن، چه جور ادا بکن، اون دیگه بیان نیست، در مقام نیست، از در مقام بیان اطلاق نیست تا ما به اطلاق تمسک بکنیم. این بیان اصل وجوبه. یجب الخمس در ارباح مکاسب، در مازاد، مازاد بر ارباح، مازاد بر معونه سال از ارباح، اگر من واجب از خمس، اما به چه کیفیت؟ اطلاق نداره، در مقام بیان اصلا نیست تا ما ازش اطلاق بگیریم. این یه دسته روایاتمون هست که دلالت بر وجوب خمس داره.
همینه که کیفیت رو بیان نکرده پس مطلب
در مقام بیان نیست. ببینید در مقام بیان این است که در اینجا خمس واجب است. اینو میخواد
بگه. وقتی گفته خمس بدی دیگه نگفته که
نگفته جاش نیست. در مقام بیان نیست. اگر یه جای مقام بیان شد کیفیت رو میگه، خصوصیات هم میگه، اما اینجا مقام باید در مقام بیان باشد و نگه بگیم اطلاق داره. در مقام بیان این مطلب نیست، در مقام این است که یجب الخمس اصل وجوب رو میخواد بگه. در یه همچه جایی اگر نگفته بود ما نمیتونستیم در مازاد بر ارباح مکاسب اگر زیاد اومد از معونش خمس هست، ما چه میدونستیم؟ بیان میکند وجوب خمس رو، اما این چه به چه کیفیت، شرایطش چیست، اون دیگه جای خودش. این یه دسته روایات که در مقام بیان اصل وجوب خمسه. و یه دسته ما روایات دیگه هم داریم که یا ظهور داره یا بعضیش صریح هست در این که باید خمس به امام داده بشه، باید به ولی امر داده بشه. یا روایات فرمود اوست که باید تقسیم بکنه، تقسیم کند بین سادات، اگر چنانچه کافی شد که کافی است، اگر زیاد اومد مال خود امام، اگر کم اومد بذارد روش تکمیل بکنه، تتمیم بکند. این روایات اینجور هم داریم، یا صریح یا ظهور در این دارد که باید تحویل امام داده بشند. خب با وجود اینها دیگه چجور ما بگیم اطلاق دارد، چه این که بدون اذن باشد یا با اذن. مجموعه این دست روایات زیادم هست دلالت بر این دارد که اینا باید به دست امام داده بشد، با اذن یا با اذن امام مصرف بشه. عرض کنم که حالا یه روایتشم نقل بکنیم، حالا روایتش بعد میاد. این چهار دلیل یکی هم دلیل چهارمشون تمسک به اطلاق، یا گفتیم همچه اطلاقی با که بگه واجب از شما خمس رو ادا کنی سوا اون این که اذن بگیری یا خودت بدی، این نداریم همچه اطلاق. پس چهار دلیل این بزرگانی که گفتن میتونه انسان خودش بپردازد، مثل مرحوم سید، مرحوم آقای خویی، اینا اینجور فتوا میدن، دلیل هاشون قانع کننده نیست. اون قول دوم که میگن اذن میخواد، مثل مرحوم امام فتوا میده و دیگران میگن حتما باید به حاکم داده بشه که نائب از امام زمانه، یا با اذن او مصرف بشه. اونا هم چند تا دلیل داره. یکی از دلیلشون سیره است، استقرار سیره. ما میبینیم در زمان حضور ائمه علیهم السلام یک سیره عملی بوده که اینها شیعیان خمسشون رو بر میداشتن میبردن تحویل امام میدن، یا حتی امام وکلایی تعیین میکردن که اینا وجوهات رو از مردم میگرفتن و میبردن خدمت امام. این یه سیره عملی تو روایاتم زیاد وارد شده، افرادی که وکیل بودن از طرف امام، امام اونها رو وکیل میکرده برای همون اخذ وجوهات، میبردن رسید میگرفتن برای صاحبانش میآوردن، یا خود امام وکیل تعیین میکنه به بعضی که مراجعه میکردن فرماد اگه دسترسی نداری به فلانی مراجعه کن، وجوهات به او بده، او میارد پیش من. یا اونایی که میبردن حضور ائمه، اینا روایات متعددی داره. این که ائمه علیهم السلام در معرض این قرار داشتن که یا میخواستن از افراد که بیارید، یا وکیل تعیین میکردن که به اونها داده بشه، همین سیره یرشدنا به این که وظیفه دادن به ائمه است. ولی چرا امام این کارو میکرد؟ اگر بنا نبود که خمس به اونها داده بشه و رجوع خمس به ید اونها باشد، امر خمس به اونها، چرا این تصدی این کارو میکرد؟
زکات هم همین کارو میکردن، پیغمبر محمد میکرد، زکات میکرد، پیغمبر میدادن. خب این هم نمیشه دلیل باشه که زکات رو بده به اونها. و ثانیاً در زمان امام صادق سادات که نبوده؟
هیچ چیز هم میشه سادات
نبوده؟
نه قطعاً بودن، شکی نیست که در اون موقع سادات بودن در گوشه و کنار کشور و محتاج هم بودن.
در زمان امام صادق،
بله،
در زمان امام صادق چند ما بودن؟
حالا هرچه بودن
همش مصرفش که مال سادات
هرچه نشده اونها یک جا به زمان همون
مجلس همون سادات که فرزند امام صادق ما بوده.
از زمان پیغمبر سادات عرض کنم کثیر شدن، متفرق شدن، مخصوصا در زمان بنی امیه اینا رو میکشتن، فرار میکردن از مدینه و از اونجا میرفتن شهر سنها، وجود و حضور داشت.
خود بنی عباس کم نبودن خود زمان.
حالا بالاخره بودن افرادی و ما اصلاً یک موردم نداریم که یه جایی نقل شده باشد که امام فرض فرمود به وکیلشون یا خود وکیل سهمی که بهش دادن داد به یه شخص سیدی، نقل نشد. یک مورد گفته باشن به یک از، با اینکه قطعاً بودن، قطعاً افراد سید محتاج موجود بودن، اما شنیده نشده که یک مورد این نمایندگان امام همونجا در محل اینا رو مصرف کرده باشه. از این ما، از مجموع این روایات ما استفاده میکنیم که امام ائمه خودشون رو در معرض قرار میدادن که بیارن بهشون بدن، تحویل بدن، یا وکیل معین میکردن. این که خودشون متصدی میشدن معلوم این تکلیف براشون بود، وظیفه شون بوده، وظیفه بود از که بدن به امام، امام هم میگرفت و یا وکیل تعیین کرد برید بگیرید. روایات هم در این باب داریم. عرض کنم که یکی از روایات، بله این روایت هست که می‌فرماد احمد ابن محمد ابن ابی نصر، روایتش مفصله، یک فرازی که ما شاهد میاریم اینجاست که امام فرماد فنصف له، نصف از سهم امام، نصف از خمس مال امام، فنصف له یعنی نصف الخمس للامام خاصه و نصف لليتامى والمساكين و ابناء السبيل، روایت بله و نصف لليتامى والمساكين و ابناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه واله وسلم الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزكاه عوضهم الله مکان ذالک الخمس، به جای اینکه زکات براشون ممنوعه، حق ندارن بگیرن، خمس براشون تعیین کرد. فهو یعطی امام، فهو نصفش مال امام، نصف مال اینا، فهو یعطی هم علی قدر کفایت هم، این وجوه سهم سادات که پیش امام جمع میشه، امام اینا رو تقسیم میکند بین سادات علی قدر کفایته، به مقداری که تأمینشون بکنه. فإن فضل شیء فهو له، اگر بعد از این که به سادات داد یا به قول شما سادات کم بودن اضافه اومد، فإن فضل منه شیء فهو له و إن نقص عنه، سهم سادات رو تقسیم کرد بین سادات، بین بنی هاشم کم اومد، به همشون نرسید، ان نقص عنهم ولم یکفهم اتمه لهم من عنده، امام باید از جهات دیگری از اون سهمی که مال خود امام هست تکمیل کند و سادات رو عرض کنم که به حد کفایت بهشون برسونه. و این نقص عنهم و لم یکفهم اتمه لهم من عنده کما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان، همینجوری که اگر زیاد اومد مال امامه، اگر کم اومد بود از امام، از خودش تکمیل بکنه. این یه روایت
کافی نشون میده که سادات شناخته شده بوده، دور و دوبر امام بوده، وقتی میامده امام اینا رو نشناخته تقسیم میکنه به این صورتی گسترده ای که الان هستش بردارات نبودیم، چون اگر گسترده بودی که ما نمیتونست بگیم برد اینجا باید من بفرستم به اسرائیل ایران بگیم.
والا ما حق نداریم یه چیزی از خودمون به روایت اضافه
کنیم.
ببینید فرمود عرض کنم که و خوبه بله خوبه باردش فخوبه یعطی هم علا قدر کفایته، خوبه یعطی هم یعنی میشناسدشون دوربر امام هم یا نه، باید تحقیق کنه، باید تحقیق کند بشناسدشون کجان، چند تان کجا هستن، فخوبه یعطی هم میشنون به عطا کند به خمس رو بهشون برسونه، معنیش نیست که همون کنارشن یا میشناسدشون، یعنی این تکلیف مال امام هست. فخوبه یعطی هم اونه که باید این وجوهاتی که میارن بهش میدن، یعنی امرش به ید اوست، حالا که جمع شد و گرفت باید عطا کنن، بدد به اونها علی قدر کفایتشون. عرض کنم که حالا گفتیم قبلا شرطش فقر، عرض کنم که این روایت دو از باب سه از ابواب قسمت الخمس، بله
این روایتی که فرمودید ثواب یعطیه ملاقات کفایت هم جمله خبریه در مقام انشا هستش که در علم اصول میگید جمله خبریه در مقام انشا به منزله فعل هم ظهور در وجوب داره، یعنی واجب است که او اعطا کند ایشان را، امام علیه السلام واجب است که اعطا کند ایشان را،
بله بله ما هم استدلال ما همینه. درسته
بله.
وجوب داره، یعنی تکلیفی است، وظیفه است برای امام. روایت دیگر خبر علی ابن مهزیار قبلا خوندیم، روایت طولانی مفصلی بود. یه جمله باز تو اون روایت داره: فمن کان عنده شیء من ذلک. امام صادق فرمود کسی که چیزی از خمس پیشش هست، من کان عنده شیء من ذلک فلیوسل الی وکیلی، فلیوسل امره، فلیوسل الی وکیلی. و من کان نائیم، کسیست که دور دسته، من کان نائیم بعید شقه، اون محلی که زندگی میکند خیلی دور دسته، عرض کنم که بعید شقه، فلیتعمد لایصاله، فلیتعمد لایصاله. اونی که دسترسی دارد که میره میده، اونی که دور دسته و وکیل رو نمیشناسه و دسترسی ندارد باید نگه دارد. فلیتعمد یعنی قصد کنه، نیت بکند که هر وقت امکان شد میرم میپردازم. فلیتعمد لایصاله، تعمد یعنی تعهد، نیت بکند که باشه پیش من تا هر وقت وکیل امام رو دیدم به او بدم. ولو بعد این تعهد میکنه، به ذهن خودش میسپارد که من نگه میدارم تا هر وقت دسترسی به وکیل امام پیدا کردم به او بدم. ولو بعد این، ولو بعد از یک سال. فإن نیت المؤمن خیر من عمله، همینقدر نیت داره الان نمیپردازه، باشه نگه دارد، نیتش خوبه، نیت دارد هر وقت دسترسی پیدا کردن به او میده. پس اینجا باز امام فرماد در اون روایت طولانی مفصل فرماد فلیوسل الی وکیلی. از این روایتی که دوتا هم نیست، روایات متعدده که دلالت بر این دارد که باید یا به خود امام بده یا به وکیل، و عملا هم خود امام تحویل می گرفتن یا وکیل معین می کردن یا توصیه می کردن به وکیل بدین. از مجموع این روایات ما استفاده می کنیم که امر این سه سهم خمس، حالا بقیش که می گیم اون هست سهم امام، اما این سه سهم خمس هم امرش بید الحاکم است. این دو دلیل. پس یک دلیلمون عرض کنم سیره بود، یک دلیلم این روایات که ظهور در این یا صریح در این است که باید به امام داده بشه. دلیل سوم این آیون که میگن باید با اذن باشه، النصوص و دالت علی تحلیل. یه وقت یه مقدارش رو بحث کردیم و در آخر بحث میان روایات تحلیل که بعض روایات داریم یا در یک زمان خاص دار یا در یک مکان خاص امام خمس رو برای شیعیانشون حلال کردن، یعنی اونایی که بدهکارن حلالشون، به قول ما میگیم نوش جانشون، لازم نیست بپردازن. این روایات تحلیل که در یه مواقع، نه کلی، در یه مواقع خاص مصلحت بوده، وضع مالشون خوب نبوده یا فرض بفرمایید جهات دیگری در کار بود، یا در مکان خاص یا در زمان خاص، روایاتی از ائمه نقل شده در راجب تحلیل خمس. از مجموع این روایات، حالا ما نمیخوام بگیم مواردش کجا بود و چه دلالتی داره، از این که امام در مقام برمیاد که تحلیل بکنه، پس معلومه در اختیار امامه. اگر چیزی در اختیار امام نبود برای چی تحلیل میکنه؟ این که امام در مقام تحلیل برمیاد، از کردم خورا شرایط چیه، ما کاری نداریم کجا چیز هست لازم الاطاعت نیست، کاری نداریم، اما اصل این که روایاتی داریم که ائمه موارد خاص بعضی از ائمه، نه یکی دوتا، چند تا از امام ها ازشون روایات تحلیل نقل شده، حالا در جای خودش روایاتشو میخونیم. از مجموع اینها که در مقام تحلیل برآمدن معلوم شد پس این سهم از خمس که سهم ساداته این در اختیارشون بوده، لذا تحلیل میکند میگه ما حلال کردیم برای شیعانمون، لازم نیست بپردازن. از خود این تحلیل یک شف این که در اختیار خودشون بوده، مرجعش خودشون بودن، یه جا میگیرن وکیل تعیین میکنن، یه جا تحلیل میکنن. اینم یک دلیل، روایات تحلیل. ولو خودشون مالک نمیدونستن، میدونستن که این مال ساداته، این سه سهم سهم امام نیست، سهمیست متعلق به ایتام و مساکین و ابن ابناء سبیل، اما در این حال میاد تحلیل میکنه.
یعنی این سه سهم ابناء سبیل و سادات رو
بله این سه سهم نخه نه حالا اونو کاری نداریم، اونو میرسیم که آیا اونا رو میگیره یا نه، اما بالاخره سهم سادات این آقا سهم خمس به ذمه‌اش بود، باید بپردازیم، فرمود حلال کردیم. نه رو
باشه، این مشکل بینه که این سه سهم یا مالک سهم سادات و ابناء سبیل یا مالکش هم باز خوده.
نه این که مسلمه، ملک امام نیست، این لذیت ها ما و مساکین مال اوناست،
اسمش مال
بله امام اومده تحلیل کرده، یعنی معلوم شد به ید امام است، ولو اونا مالکن، اما امام باید بگیرد بهشون بپردازد، تقسیم کنه بینشون، یه جام تحلیل میکنه.
تحلیل بخشیدنه.
بله حلال
میکنه. بخشیدن چیزی متفرقه بر این هسته که اون چیزی که موقعون علیه یا مالک باشی یا وکیل از طرف مالک
یا ولی، اینم بگید سوم ولیه
یا ولیه اون.
بله ولیه.
پس بالاخره حتی نسبت به این سه سهمی که خدا در آیه خمس برای اون سه سهم داده، با اینکه مالک فقرای از سادات
بله.
و ابناء سبیل وکیل هستن، ولی این با لحاظ ولایت علیه
همین دیگه ازش میفهمیم، ازش همین میفهمیم که این ولایتش دست امام است،
مالک استقلال نیست.
بله
نه خب الان اگر کسی ولی یتیمی باشه، فرض کنیم که یتیمی سالم، میتونه مالک رو به کسی دیگه تعمیر کنه؟
نه این در اختیار امامه.
نه نمیتونه امام مالک نیست.
چرا که این آدم
نه مالک نیست، امام مالک نیست، نه مال ایتام و
اینا. این روایت من متعلق مخالف قرآن، قرآن میگه اینا مال یتیم و مستسقی میمن.
خب
وقتی امام میاد میگه توی این روایت امام میتونه همینی که خداوند برای یتیم
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم چی میگه؟ النبی اولا خب اینم ائمه همون چیزی که پیغمبر داشت ائمه داشت،
مالی کسی رو به کسی حلال نکرد و آخری کنه
مؤمنین که مال کسی که حلال
میشه تحلیل هم در زمان و شرایط خاص
برای تیب تناقض
چو اینها هست.
بله درست
روایت تا معلوم نشه.
نه اما اصل این تحلیل رو که اگر امام ولایت بر این نداشت تحلیل نمیکرد، پس معلوم میشه ولایت داره، خودش رو صاحب امر میدوند در امر خمس، لذا میاد تحلیل میکنه.
ما هم دادن هر دو سهم را خودش تحلیل بعد
بنابراین ما استدلال ما همین. این هم یک دلیل. دلیل چهارم برای اینکه اذن میخواد، دلیل چهارم مقتضای همون اصل که قبلا گفتیم که اصل عدم تصرف است، برای اینکه ما کسی که بدهکار خمس میشه یقین پیدا میکند به اشتغال ذمه. خب اگر بخواد خودش مستقلن خمس رو بپردازد، عرض کنم که این یه احتمال که بگیم خودش بپردازه یا بگیم اذن بگیره، دو صورت. در چه وقت یقین پیدا میکند به براءت ذمه‌اش؟ اون وقتی که اذن بگیره. احتمال میدم من که اگر همین امر چه ولایتی گفتیم احتمال میدیم ولی امر اوست، امر خمس به دست امام بستگی داره، این احتمال رو میدیم برای از این روایات که به دست آمد. با این احتمال اگر من خودم مستقلن برم بپردازم، یقین به برات زمه پیدا نمی کنم، برای اینکه شک دارم، احتمال دارد باید به امام بپردازم، باید به حاکم بپردازم، باید اذن بگیرم. پس همین مقتضای اصل این است که یقین به براءت ذمه وقتی حاصل می شد که من تحویل امام بدم، تحویل حاکم بدم، یا لااقل برم اذن بگیرم. اگر خودم مستقلن بخوام اقدام بکنم، این یقین به براءت ذمه پیدا نمی کنم. پس این هم یک دلیل برای اینکه نیاز به عرض کنم که حاکم داره، باید برید به حاکم بده. این چهار دلیل برای این مسئله، ادله‌ای که برای قول اول بود. چهار دلیل گفتیم تمام نیست، اونا رو هر کدام رو دونه دونه رد کردیم. این چهار دلیل ظاهر در این است که امر خمس به ید الامام، از این روایات هم اون سیره رو داریم که در زمان ائمه، در زمان حضورشون، سیره عملی شیعه این بود می‌رفتن وجوهاتشون رو به امام می‌داد. این که امام خودشو در معرض قرار می‌داد، می‌گرفت، وکیل تعیین می‌کرد یا فلیوسل الی وکیلی امر می‌کرد، اینا دلیل برای این است که خودشون رو ولی این خمس میدانستند و لذا تعیین میگرفتند، وکیل تعیین کردند. از مجموع اینا استفاده میشد برای اینکه امر خمس اون سه سهم در زمان غیبت به ید الحاکم، چون حاکم نایب امامه، همونجور که در زمان حضور میرفتند به امام میدادند یا امام وکیل تعیین میکرد، در زمان غیبت هم همین. به نظر میاد که یا بگیم اقوا یا لااقل احتیاط لازم این است که وجوهاتی که از سهم ساداتی که میخوان پرداخت کنن باید به حاکم بدن، یا مجموعشو میده به حاکم و عرض کنم که خودشو راحت میکنه، و یا اینکه اگر مواردی داره میره استیزان میکنن، اجازه بدید اینقدر به فلانی فلانی اجازه داد، با امر او اگر با اجازه او اگر مصرف شد، یقین به براءت ذمه پیدا میکنه. بله بله، به نظر میرسد که اقوا یا اینکه لااقل احتیاط لازم این هست که در زمان غیبت بگیم امر این سه سهم، خمس سهم سادات به ید الحاکم، باید با او مراجعه کرد، یا به او تحویل داد یا ازش اجازه گرفت.
این هم باید اضافه کرد که در زمان ابوبکر هم همین کار رو میکرد، خمس جمع میکرد بعد به سادات خودش میکرد.
خب اگر اون خلاف میکرده ما دیگه نمیتونیم. بله ببینید، اگر اوائل بحث داشتیم که وضع زمان خود پیغمبر خیلی روشن نیست، من المسلم در غنائم، وقتی یه جنگی پیش میاد غنائم رو تمامش میدن تحویل پیغمبر میدن، پیغمبر بود که توزیع میکرد، تقسیم میکرد، سهم شش سهم رو رعایت میکرد، یه سهمی که مربوط به خودشون بود اول تو روایت داره صفوش رو بر میداشت، اون چیز خاص که مربوط به خود پیغمبر ملک شخصی پیغمبر بود بر می داشت، بقیه رو اونش که مال خدا و رسول زبل قربا پیغمبر تصرف می کرد، بقیه رو به دیگران می داد، و مازاد اون یک ششم بر می داشت، بقیه شم بین مجاهدین. علی حالین اون وقت غنائم که خمس بود تمامش رو می دادن به پیغمبر، یعنی حتی اون سه سهمی هم که لل ایتام و مساکین بود تحویل پیغمبر داده میشه. منتها اون وقت آیا اینجور بود که افرادم بیان پیش پیغمبر سال معین کنند و حساب سال داشته باشند و سر سال زائده بر معونشون رو خمس بدن؟ آیا اینم بود؟ به ام اجرا شده بود در زمان پیغمبر؟ خیلی روشن نیست. توجه فرمایید. حالا زمان ابوبکر چه میشد؟ اینا اون وقت خیلی روشن نیست که چه میکردن، ولی از بعد از زمان ائمه که دسترسی بهشون بود و میمدن خدمت امامو چی کردن دیگه، اون دو خیلی روشنه و میگیم اون وقت هم وظیفه خودشون میدونستن تحویل امام بدن.
استاد، این ترسیم بندی که میگید سهم امام، سهم سادات، رو برای من دیدون سه سهم سادات رو بدون اذن امام نمیشه، ولی اذن بگیم. ما این قسمتی که میگیم سهم خود امامه.
خب اونو حالا بحث میکنیم انشاءالله از فردا. بحث فردامون این سه سهمی که متعلق به خود امامه، فعلا این سه سهم سادات رو گفتیم. اون رو اون سه سهم عرض کنم که بعضی گفتن از نمیخواد، خود شخص میتونه بره سادات بپردازه. بعضی گفتن نه از میخواد، که ما هم ترجیح دادیم این قول رو. اما اون سهمی که مربوط به خود امامه، اون رو امام عرض کنم که آیا شخص میتوند خودش بپردازه یا باید بره به امام بده؟ امام چه میکند؟ اون یه بحث خیلی مفصل و طولانی است. اقوالی هم در اونجا هست که مثلا این سه سهمی که مال امامه باید چی کارش کرد. بعضی از علما فتواش این بود که باید عرض کنم که دفن بکنن، برن یه جای مخفی کنن، گنج درست کنن تا هر وقت امام زمان ظاهر شدن بهشون بده. بعضی میگفتن که عرض کنم که باید انداخت تو دریا برسد به امام زمان، ما هیچ راه دیگه نداریم. مچی مالیست، مال امام، ما چکارش بکنیم؟ مال امامه، اذنم نداریم درش تصرف بکنیم، یا گنج میکنیم یا زیر خاک میکنیم یا میسپاریم به افراد مورد اعتماد. آین سهم امام پیش شما امانت باشد تا انشاءالله وقتی امام ظاهر شدن بهشون بدیم. تو هم اگر عجلت رسید فوت میخوایی بکنی به یه فرد مورد وثوقی بده تا کم کم همینجور امانت بموند. اینا اقوالی که گفته میشه، حالا میرسیم به این اقوال میشه. و صلی الله علیه و سلم.